سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ابدع الوجود و افاض الخير والكرم والجود المفيد بامتنان المتخلق باحسان الذي تقدست اسماؤه و جلت کبریاؤه و تعالت آلاؤه ذی المواهب الجلیله و العطیات الجزیله و الصلاة و السلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله عز وجل حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإنها مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عمران و بلاد و عتق من كل ملكه و نجاة من كل هلكه بها ینجه الطالب و ینجو الهارب و تنال الرقائب وقد حرض الله عليها و قال و ما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزودوا فإن خير الزاد التقوى و التقون يا أولي الألباب. بحثی رو داشتیم در عنوان یا تحت عنوان مفهوم اسم، که اسمی که در قرآن آمده است و اسم خداوند است، این به چه معنایی آمده است. در آیات پایانی بحث به آیاتی رسیدیم که وذکر اسمتش آمده، وذکر اسم ربک، یعنی که اسم پروردگارت را به یاد آور. این آیات رو من به پایان میبرم و برمیگردم، خلاصه ای از کل بحث رو خدمتتون عرض میکنم و انشاءالله این بحث امروز به پایان میرسه. آیات 22 تا 26 سوره انسان یا سوره دهر، دوتا اسم داره ولی معمولا توی قرآن ها انسان می نویسن، قرآن های مخصوصا اهل سنت. انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما خود همانیم، انا نحنو، ما خود همانیم که بر تو فرو فرستادیم قرآن را به صورت تنزیل، یعنی تدریجاً نازل شده است. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، پس تو بر حکم پروردگارت پایداری کن، شکیبایی کن. حکم پروردگار دستوراتی است که در اجرا یا عدم اجرا به پیامبر داده می شود و به تبع آن به ما هم داده می شود، چون ما در اطاعت از خدا و اطاعت از رسول هستیم به دستور خدا، اطیع الله و اطیع الرسول. پس این مخاطبش ما هم هستیم که در برابر اجرا و عدم اجرا احکام الهی و دستورات و فرامین الهی شکیبایی بکنیم، پایداری بکنیم و راه رو رها نکنیم و عقب نشینی نکنیم و مصلحت اندیشی هم نکنیم. بعد میگوید که اطاعت نکن در این راه از هیچ گناهکاری آثم، به سه سه نقطه گناهکار، یا کفور، یا کسی که بسیار کفران میکنه. و ما باید که گفتار و رفتار و اعمال خودمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که جزء این دو دسته نباشه. بعد بلافاصله میگوید ورد کرس مرب بک بکرتن و اصیلا، پس تو باید که از بامداد پگاه تا شامگاه تار به ذکر اسم پروردگارت مشغول باشی. خب چون اینا رو من توضیح دادم که اسم چی هست، یه اشارتن میگویم، یعنی هر کاری که میخواهی بکنی و هر سخنی که میخواهی بگویی این باید با ذکر اسم پروردگار باشد، یعنی باید به یاد بیاوری که در این خصوص صفت پروردگار چیست. مثلا در این خصوص صفت پروردگار رحمانیت است، صفتش غضب، صفتش رحیمیت، صفتش منانیت، صفتش رزاقیت. کاری که میخوای بکنی یا سخنی که میخوای بکنی به یاد بیاور اون صفت خاص پروردگار رو در این خصوص. خب پس درست میشه کار از صبح تا شام. و من اللیل فسجد له و سبح و لیلا طویلا، و بخشی از شب را برای او سجده کن، یعنی خود را در مقام تسلیم محض قرار بده. بخشی از شب را، شب ساکت آرامه. نمیدونم دیشب کدوما بیدار بودید که شاید صدها هزار پرنده مهاجر از اصفهان عبور کردن، ساعت فکر کنم 1:30 بامداد. وقتی در شب آدم بیدار باشه با این مظاهر طبیعت، اینا پرندگانی هستن که همیشه در هوای معتدل روی کره زمین زندگی میکنن، در اون مناطق ما هم چون رنگشون سبز سبزه بهشون میگن که سبز قبا، یعنی من از صداشون اونها رو شناختم که این گروه از پرندگان هستن. خیلی صدا میکرد، واقعا صدای خیلی شادمانه ای داشتن و در پرواز بودن. در هر حال سجده شب یک مظاهری از طبیعت رو انسان میبیند که نتیجهش تسبیح گفتن پروردگار است. و سبح لیلا طویلا، یک شب دراز را برای خدا تسبیح بگو. اینا در واقع هر شب نیست، به همین جهت آیه قرآن کلمات رو نکره آورده است، یعنی اینکه انسان انتخاب میکنه یه شبی رو که حالش رو داره، توانش رو داره و در واقع یک حلقه ارتباطی و اتصالی خاص بین او و نظام هستی به اسم خدا برقرار شده، اون شب رو اختصاص به این کار بده که در واقع زوری و با فشار نباشه. بعد بیایم سوره اعلا آیات 14 و 15 که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، پس چه کسی پیروز شده است؟ اون کسی که تزکیه کرده است، پاک کرده است، همه چیز رو پاک بکنه، درون خودش رو، نفس خودش رو، عقل خودش رو، چشم خودش رو، گوش خودش رو، همه چیز رو پاک بکنه تا بیاد بیرون، مال خودش رو، فرزندان خودش رو، همه رو باید تزکیه بکنه، اون پیروزه. این تزکیه در یک نقطه متوقف نمیشه، پاک کردن دائمی است، پاکیزه ساختن دائمی است، جارو زدن خانه دائمی است، همیشه باید مبلا گردگیری بشه، همیشه باید همه چیز تمیز باشه، همیشه باید فرش ها جارو زده باشه، همیشه انسان باید بره حمام و خودش رو بشوره. متوقف نمیشه که شما بگید که من حالا خودم رو تزکیه کردم و تمام است. نه، حتی انبیا در مدارج متعالی حرکت خودشون به سمت خدا به کمال به اصطلاح حقیقی واقعی واصل نمیشن. اون وصول بعد از مرگ، به شرطی که این مقدمات تزکیه در دنیا فراهم شده باشد و انسان لحظه ای از تزکیه غفلت نکرده باشه. بعد میگه که و ذکر اسم ربه فصلا، و یاد کرد اسم پروردگارش را و سپس نماز گذارد. پس ببینید ذکر زبان نیست، برای اینکه صلا ذکر زبانی است که نماز می‌گذارد و ذکر می‌گوید. پس اون ذکر کرد اسم پروردگار را، یعنی به یاد آورد جمیع صفات الهی را در یک لحظه و بعد به نماز ایستاد. یعنی شروع نماز با یادآوری مطلق جمیع صفات الهی است که این صفت من دارم، در برابر خدا می ایستم و بعد طلب میکنه در نماز که نقصانهای او برطرف بشود، که صراط الذین انعمت علیهم، من اون راه رو میخوام، راه کمالی رو میخوام، راه جمیع نعمتها رو میخوام. آخرین آیه‌ای که در این باب هست، اسم با ذکر دیگه نیامده و این به اصطلاح قول همه مفسران اولین آیاتی است که بر پیامبر نازل شده و ذکر را با قرائت آورده. خب در سوره علق که اقرا باسم، ببینید اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اینجا ذکر با قرائت. پس اول انسان شروع کاره ها، اقرأ یعنی که بخوان، صفات را بخوان. صفات رحمان اینه. از کجا شروع میشه؟ از دانه، از دانشندوزی شروع میشه. خدا علیم است و تو باید عالم بشوی، تو باید علم بیندوزی و این سرشت را خدا در نهاد و نهان هر انسان گذاشته است. خب این بحث ما به پایان رسید، منتها دو قول را من بیاورم، یکی از ابن عربی ترجمه کردم، یکی هم از خواجه عبدالله انصاری که تفسیرش رو میدونید مثل نوشته های مرحوم پدر ماست، یعنی دو خط عربیه، پنج خط فارسیه، هم تو قاطی می نویسه و این بخشش عربی بوده است که من ترجمه کردم. اول قول ابن عربی رو در ذیل آیه سبح اسم ربک اعلا میگوید که اسم خداوند، اسمی که اعلاست و اعظم است، که ذات باری تعالی است، اصلا میگه خود اسم ذات باری تعالی است، با لحاظ جمیع صفات، یه ذات با همه صفات، اون میشه خدا. یعنی از طریق تجرد از آنچه ما سوای حق است ذات خود را منزه ساز. سبح اسم ربک الاعلا، یعنی اونقدر از چیزهای غیر خدا خودت مجرد بکن و در واقع تا صفات حق در تو متجلی بشن، و از غیر قطع نظر کن تا تمامی کمالات حقانی بر صفحه ذات و لوح نفس تو ظاهر گردد و آن تسبیح خاص به اوست در مقام فنا. یعنی انسان فانی بشود در جمیع صفات الهی، در جمیع صفات الهی انسان فانی بشه. این میشه تفسیر چیزها، همون یه تیکه آیه است که سبح اسم ربک الاعلا. زیرا استعداد تام که قابل جمع جمیع صفات الهی است، یعنی استعدادی که در ما هست که بتوانیم با اون استعداد تمام صفات الهی را در خودمون جمع بکنیم، این جز برای خدا نمیتواند باشد. یعنی باید نیت، حتما نیت الهی بشود تا این اتفاق و این تنزیه و این تسبیح در واقع رخ بنماید. پس ذات بشری که از جنس ذات خداوندی است، به هنگام رسیدن به کمال خود نام اسم اعلا بر خود می دهد. نام اسم اعلا رو این کسی که سیر کمالی رو طی کرده بر خود می دهد و برای هر چیزی تسبیحی خاص است که بدان تنزیه می گوید اسم خاصی از اسماء پروردگارش را. پس انسان هر وقت یک کاری داره انجام میکنه، اگر اون کار رو با صدق و درستی و صلاح و صلاح اندیشی و خیر اندیشی و عاقبت اندیشی و احراز کمال هم در خودش هم در جامعه انجام بدهد، یکی یا چند تا از صفات الهی رو داره ذکر میکنه، میشه سبح اسم ربک اعلی. و اما خواجه عبدالله چی میگه؟ چون میگه تسبیح یک ریشش سبح است به معنای شنا کردن و تسبیح به معنای به شناوری در آوردن است که انسان خودش رو در صفات الهی شناور بکنه. خب پروردگارت را تسبیح گوی از طریق اسماء او و سر خود را در دریای علو و عظمت او شناور ساز و به قواسی در آن دریا جواهراتی را به درآور که با آن جواهرات و گوهرها گردن بند، این تشبیهاتش خوب دقت بکنید، گردن بند مد و ثناء او را به رشته در آوری، توی نخ بکنی و بر گردن آویزی. یعنی گردن بندی از کجا آوردی؟ از شناوری صفات در دریای صفات الهی که هر صفتی را که احراز بکنی یک دانه دری است که از قواسی در دریای تسبیح به دست آورده ای و حالا یکی یکی به نخ میکنه. اینا در طول زمان اتفاق میفته، نه در یه لحظه، در طول زمان انسانی کمال رو پیدا میکنه تا این گردنبند به کمال برسه. اگر کسی با این گردنبند از دنیا برود قطعا غریق رحمت الهی است و میگوین آمرزیده است. خب اینم از خواجه عبدالله. حالا برگردم یه خلاصه ای از آنچه که گذشته است براتون بگویم که مجموعاً ما در این بحثمون 121 آیه از قرآن رو مورد تدقیق و تحقیق قرار دادیم در بحث مفهوم اسم و عباراتی از خطبه های 152 79 189 نهج البلاغه و نیز از نامه 96 و کلمات قصار 417 و حدیث جابر، که حدیث جابر رو در پایان بحث براتون خواهم خوند که چی هست. این بحث ما بود. چند مورد، شاید 30 و چند مورد رو من به طور خلاصه گفتم که شماره هاشو دیگه نمیخوام بگم. 31 مورد رو من خلاصه کردم که سریعا خدمتون بگم. چیا رو گفتیم؟ معنای اسم در لغت و نیز از مفردات راقه و معنای اسم در بسم الله. سوم، استنباط این معنا از لغت که اسم بیان یک یا چند صفت است در یک چیز یا یک شخص یا یک ذات. چهارم، از انسان کامل عاشق بودن نطفه بر خود که ذات عالم صغیر است، که میگوید نطفه بر خودش عاشق شد، اگه یادتون بیاد، و عاشق هست و از این جهت میخواهد که جمال خود را به عالم بنماید و از این جهت اراده او و بر ابداع جمال خیش است و حرکت او از عالم اجمال به عالم تفصیل جهت ابراز صفات و اسامی. اینو تشبیهن میاره که شما ببینید در این ذره نطفه چه همه عالم نهفته است، و غیر از این عالم جسم با همه این ترکیباتی که داره، عالم عقل، عالم نفس، عالم روح، اینا همه از این ذره در میاد. حالا پس شما به این یه ذره نگاه بکنید، بعد ببینید که ذات باری تعالی چه عظمتی دارد و چگونه خود بر ذات خیش عاشق بوده است که خواسته است اجمال خیش را در تفصیل عالم نشان بدهد. این یه مطلبی از انسان کامل. پنجم، کلمات قصار 417 و بیان 6 صفت برای احراز قبل از ذکر استغفرالله، که یک کسی خدمت امیرالمومنین استغفرالله گفت، گفت چرا گفتی؟ تا این 6 صفت رو نداشته باشی نمیتونی استغفرالله بگی. ششم، از خطبه 152 در بیان این نکته که اسلام اسم سلامت و جماع کرامت است. این جماع هم بدونید بعضی جاها جماع و جماع آورده اند، این غلطه و جماع درست. هفتم، قسمت اخیر خطبه 97 که میفرماید سیرو علی اسم الله، بر اسم خدا سیر کنید. هشتم، چند جلسه از تفسیر فخر رازی مطالبی آورده شد که در ذیل آیه 180 سوره اعراف نوشته است که اون آیه این است: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این آیه رو تفسیر کرد. نهم، از دید فخر رازی اسم برای ذات است، اسم برای جزئی از ذات است و اسم برای صفتی خارج از ذات است یا قائم به ذات، و بیان 6 وجه برای این اسما. دهم، از صفحات 119 و 120 انسان کامل که میگوید ای درویش، روح انسانی را نسبت به آمدن و رفتن و نسبت به دانایی و نادانی احوال بسیار و اسامی بیشمار است. اسم، تأکیدم روی اسم. عروج روح روز است و نزول آن شب قدر، و روح انسانی ذوالقرنین است، یک شاخه نزول است و یک شاخ دیگر عروج. ببینید چه مطالب عالی رو من برای شما بیان کردم و تفسیر کردم. از این جهت ایراد نگیرید که وقت من یه چیزی از یه جای میارم میخونم و اینا، یه مطلبی توشه. خلاصه دوازدهم یا یازدهم، ادامه بحث رازی در خصوص صفات واجب بر ذات باری و صفات جائز و صفات غیر ممکن. سه نوع صفت رو باز دستبندی میکنه: صفاتی که واجب بر ذات است، صفاتی که جائز بر ذات است و صفاتی که غیر ممکن است که در ذات باشد، ذات خداوند. دوازدهم، تقسیم دیگر از اسماء الهی، اینا کار فخر رازی است: صفات ذاتی، معنوی و صفات افعال. چهاردهم، اطلاق اسماء و صفات الهی به غیر او، یعنی به غیر انسان. حالا میاد داخل انسان که اون اطلاقات آیا بر انسان هم ممکن است یا نه. چهاردهم، بیان آیات 83 تا 97 کهف در خصوص ذوالقرنین، چون ذوالقرنین رو انسان کامل ذکر کرد که شاخ به اصطلاح تعالی و عروج انسان است و شاخ شهوت و افول و نزول انسان. من آیاتش رو از قرآن در سوره کهف برای شما تفسیر کردم. پانزدهم، خطبه 189 یک عبارت ازش آورده شده و در نامه 69 باز هم یک عبارت. شونزدهم، بیان آیات 57 تا 59 اعراف و 98 کهف. هفدهم، بیان آیات 246 تا 249 بقره و 127 تا 129 و نیز 286 بقره و 112 تا 115 مائده. بیلان کار میدم که ببینید چقدر حرف زده شده و چقدر آیه آورده شده و شماها کجایید؟ کجایید؟ اصلا چیش یادتون مونده؟ متاسفانه. 18 بازگشت به تفسیر فخر رازی در بیان آیه 180 سوره اعراف که همون ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. در اینجا فخر رازی وجود و موجود رو تقسیم می کند به واجب الوجود لذاته و ممکن الوجود لذاته. بعد 19 بیان آیه لیس کمثله شیء از قول رازی. در اینجا آیه 10 سوره شورا هم که همین هست تقریبا به تفصیل بیان شد. 20 قریب به اتفاق مفسران و حکماء مسلمان اسماء الهی رو به 3 دسته تقسیم کردن، یعنی صفات الهی رو. الف اسماء ذات یا اسماء صفات ذات، ب اسماء صفات فعل، جیم اسماء تقدیس و تمجید، که همه اینها به تفصیل ذکر شده. 21 گفتار پایانی رازی در خصوص معنای تکبیرت الاحرام، نظاره در همه موجودات، که وقتی انسان نماز رو آغاز می کند. و 22 اشعار مثنوی در شرح حدیث نبوی که فرموده اقتنمو بر در ربی، سرمای بهار را غنیمت بشمارید. 2 بیت از اون ابیات رو که مورد نظر بیشتر بوده من باز تکرار می کنم. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و تقاست. پس عقل و جان مثل سرمای بهار است، انسان باید به استقبالش بره و در آغوشش بگیره. گر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. یعنی یه کامل العقل پیدا کن، ازش تبعیت بکن، که خب خداوند در کتابش میگه کامل العقل های مورد تایید من انبیا هستن. بیان آیات وذکر اسم الله علیه، که این آیاتی است که در ذبح آمده، که هر وقت گوسفندی رو، انعامی رو میخواهید ذبح بکنید، نام خدا رو بر آن بیاورید، که توضیح داده شده. 117 تا 121 انعام، بیان ابن عربی از این آیات. 138 انعام، 95 و 96 انعام و 24 از صفحه 32 شماره 47 تمهیدات عین القضات عباراتی ذکر شد. از جمله مهمترین اون عبارات این چند خط. ادب دیگر آن است که مرید مبتدی حضور و غیبت پیر نگاه دارد. یعنی اینکه پیر اگر غایبم هست، همین امروز یه نفری در راه با هم می آمدیم پرسید چرا، میگیم السلام علیک ایها النبی. ببینید این احترامی است که در غیبت پیر انسان حفظ میکنه. و پیر الان از نظر جسمی وجود ندارد، ولی شما بر او سلام میکنید و او رو مخاطب میسازید، السلام علیک. و در حضور صورت مؤدب باشد و پیر را همچنان به صورت حاضر داند. اما مرید منتهی را، این مرید مبتدی بود، اما مرید منتهی، اون که رسیده است به نقطه هدف، حضور و غیبت خود یکسان باشد، دیگه براش همیشه مؤدبه، نیازی به سفارش نداره. بعد آیات 25 تا 30 سوره سجده، 24 تا 26 سبع، 88 و 89 اعراف، 26 و 27 و 28 حج، 36 حج، 29 و 30 حج، 25 125 بقره، 87 تا 89 شعرا، 83 و 84 صافات، 31 تا 33 قاف، 36 و 37 قاف، 159 آل عمران. از تفسیر خواجه عبدالله انصاری در ذیل آیه و تحر بیتی الطائفین و القائمین و چی و رکع السجود و یه جا هم است و تحر بیتی به ابراهیم و اسماعیل با هم خطاب میکنه. اونجا خواجه عبدالله میگوید هر دلی که از مکونات صافی تر و بر مؤمنان رحیم تر، آن دل به حضرت عزت عزیزتر و محبوب تر. پس این صفاتی است که انسان برای قرب باید حتما احراز بکنه. در تفسیر ابن عربی شرحی به آیات 27 تا 30 حج آوردم و نیز آیه 36. 28 مورد 28 است، شرحی از تفسیر خواجه عبدالله آوردم بر این قسمت از آیه 30 سوره حج که می‌فرماید و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، و 29 در توضیح آیه 54 سوره بقره که می‌فرماید انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، و شرحی از خواجه عبدالله بر این آیه هم آوردم و اخیراً مورد سیوم آیات تسبیح به اسم را آوردم و ذکر به اسم و قرائت به اسم که امروز بود و بس تمام شد. تشکر میکنم از همه شما. حالا حدیث جابر، عربیش اینجا هست، متن به دو روایت آمده، من یه روایتشو میخونم و فکر کنم که کافی باشه. حدیث از حضرت باقر است در خصوص اسما و صفات باری. یه مقدار حدیث پیچیده است ولی دیگه من توضیح نمیدم، فقط میخوانم. از پروردگار تبارک و تعالی مرا خبر ده، میپرسد جابر آیا برای او در کتابش اسما و صفاتی مذکور هست؟ و آیا اسما و صفات او عیناً همان خود اوست؟ ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود این کلام را دو وجه هست. اگر گفته باشی که همین اسما و صفات خود اوست، به این معناست که او دارای عدد و کثرت است و حال آنکه خدا برتر از این است. خدا یک ذات واحد است. پس اگر بخواهی صفات را تفکیکن بگو یک دو سه، اون وقت خدا رو دارای کثرت کردی. یعنی مثلا صفت رحمانیت و رحیمیت و ودودیت منانیت رزاقیت هدایت، همه اینها منطبق بر یک ذات و منطبق بر هم هست. یعنی کمال انسان هم همینطور اتفاق میفته. یعنی بهره گرفتن از صفت رحیمیت موجب نقصان او نمیشه یا موجب تحت الشعاع قرار دادن صفات دیگر هم نمیشه. هرچند بگم توضیح نمیدم که نمیشه، توضیح میدم، ببخشید. و اگر گفته باشی این اسما و صفات پیوسته وجود دارد، جز این نیست که پیوسته خود محتمل دو معناست. و اگر بگویی پیوسته این صفات و اسما نزد او در علم اوست و او سزاوار آن است، آری این چنین است. پس آری امام باقر رو یه بار دیگه براتون بخونم. و اگر بگویی پیوسته این صفات و اسما نزد او در علم اوست و او سزاوار آن است، آری این چنین است. و اگر گفته باشی پیوستگی مربوط است به صور و هجا و تقطیع حروف آن صفات و اسما، معاذ الله که با او چیزی غیر او باشد. یعنی اگر بخوای صفات رو تفکیک و تفصیل بکنی و بعد به خدا نسبت بدهی، به این معناست که خدا این صفات رو کسب کرده است و بنابراین معاذ الله که در او چنین باشد. بلکه خدای تعالی ذکر و یاد خود است و هیچ آفرینشی نبوده است، سپس آفریده است آن اسما و صفات را تا وسیله‌ای باشد بین خودش و خلقش، تا با تمسک آنها به درگاه او تضرع نماییم. چرا میگه آفریده است؟ برای اینکه اسم این صفات رو از زبانی که وجود داشته گرفته. یعنی رحمت تو زبان عربی بوده، خدا گفته من اینو دارم. رزق و رزاقیت در زبان عربی بوده، خدا گفته من اینو دارم. پس چون این صفات و اسما رو از زبان گرفته است تا مفهوم خود خود را و ذات خود را به انسان تفهیم بکند، از این جهت میگوید که اینها این اسمایی که اسمند وسیله‌ای باشد بین خودش و خلقش، تا با تمسک به آنها به درگاه او تضرع نمایند و وی را پرستش کنند و همین صفات ذکر او به شمار است. و خدای تعالی بوده است و هیچ ذکری نبوده است و مذکور به ذکر خداوند قدیم است که پیوسته است، بوده و هست و خواهد بود، و اسما و صفات مخلوقاتند و خداوند است که ذاتش معنی به آن صفات و اسما است. یعنی ما با اون صفات و اسما در واقع خدا رو مخاطب و مذکور قرار میدیم. خداوندی که سزاوار اختلاف نیست و نیز ائتلاف، یعنی به هم آوردن و به هم پیوستن، زیرا این متجزی است که اختلاف و ائتلاف شایسته اون نیست و برای خدا گفته نمی شود قلیل یا کثیر، ولکن او قدیم در ذات خود است. یه روایت دیگه هم هست شبیه به همین. این هم تقریبا پایان بخش بحث ما بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.